اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 25 ماه مارچ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد هاشم حبیب زاده به توجه میرسانم.
با عرض سلام. ولسی جرگه افغانستان گفته است که قرار است فردا وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان را در ارتباط به حملات اخیر در آن کشور استیضاح کند. محمد داوود کلکانی، عضو ولسی جرگه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که اگر پاسخهای مقامات سکتورهای امنیتی قناعت وکلا را حاصل نکنند، در مورد سلب صلاحیت آنان رای گیری صورت خواهد گرفت. او همچنان گفت که این روند با وجود تهدیدات از سوی رئیس جمهور افغانستان به پیش برده خواهد شد.
رئیس جمهور به معاون اول ولسی جرگه آقای اماین گفته بود که شما وزیرا را استیضاح نکنین، سلب صلاحیت نکنین، حتی نخواهندشان، که اگر نه، که اگر شما اینا را استیضاح کنه باز ما دیگه پارلمان منحل میسازم. حتی دشنام وارد کرده بود به وکیلا.
اما ریاست جمهوری افغانستان این ادعاهای وکلای ولسی جرگه را رد کرده است. شرح بیشتر در این مورد را پس از اخبار خواهید شنید. پاکستان میگوید که کار ایجاد دیوارهای استنادی در امتداد مرز با افغانستان را آغاز کرده و بساحات آسیب پذیری که بیشتر در معرض خطر حملات فرامرزی تندروان قرار دارند اولویت داده شده است. قمر جاوید باجوه، لیدر استیز پاکستان، امروز در جریان دیدار از ساحات قبایلی از این پروژه پرده برداشت. این مقام پاکستانی ساحه مهمند را بیشتر مورد تهدید عنوان کرده و گفت که ایجاد دیوارهای استنادی در آن ساحه به اردوی پاکستان اولویت دارد. یک اطلاعیه رسمی از آقای باجوه نقل کرده که گفته است برای بهبودی مکانیزم امنیت سرحدی گفتگوها با مقامات افغان جریان دارد. حمله هوایی جان 22 تندرو داعش را در ننگرهار گرفت. در این رابطه همکارم ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد که عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، گفته است که در اثر حمله تیاره‌های بدون سرنشین ناوقت دیروز جمعه در ولسوالی نازیان این ولایت 22 جنگجوی داعش به شمول دو قمندان این گروه کشته شدند. آقای خوگیانی گفته است که در این حمله هوایی به افراد ملکی آسیب نرسیده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر ضد داعش گزارش‌هایی را در مورد تحقیق قرار داده که گویا در اثر حمله هوایی بر یک محله در غرب شرق موصل بیش از 100 غیر نظامی جان باخته است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در همین حال جنگ میان گروه داعش و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در شهر موصل امروز نیز ادامه داشت و نیروهای عراقی و سایر نظامیان ائتلاف با مقاومت سرسختانه داعش روبرو شدند. آنان برای تصویه نواحی باقی مانده شهر از وجود داعش بیشتر به حملات هوایی و توپخانه‌ای روی آوردند.
در اثر حملات هوایی بر یک زندان در شمال غرب سوریه کم از کم 16 نفر کشته شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن با نشر این خبر امروز گفت که زندانیان و کارمندان این زندان شامل کشته شدگانند. اما این گروه اضافه کرد که بر اساس گزارش‌ها برخی کشته شدگان زندانیانی بودند که پس از حملات هوایی پا به فرار نهادند، اما از سوی محافظان زندان شهر ادلب با ضربه گلوله کشته شدند. ادلب تحت اداره شورشیان سوری است، جایی که نیروهای روسی در حمایت از حکومت بشار الاسد حملات هوایی را انجام می‌دهد. یک محکمه ضد دهشت افغانی در پاکستان امروز حکم کرد که 3 تن از وبلاگ نویسان را که با کفرگویی متهمند برای یک هفته دیگر در قید حکومت فدرال نگه دارند تا تحقیقات بیشتر واضح سازد که آیا آنان رسما محاکمه شده و مجازات شوند یا خیر. جزئیات بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
آنان اوایل این هفته توقیف شده بودند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که لپ‌تاپ‌های این 3 وبلاگ نویس نیز برای آزمایش‌های عدلی ضبط شده است. قانون اهانت به مقدسات در پاکستان برای کسانی که به پیامبر اسلام اهانت کنند سزای مرگ تعیین می‌کند، اما تا حال کسی به این جرم اعدام نشده است. وزیر داخلی پاکستان اخیراً از کشورهای اسلامی خواست که به یک اجماع رسیده و در برابر مطالب اهانت‌بار به مقدسات در رسانه‌های اجتماعی موضع‌گیری مشترک داشته باشند.
جان مکین سناتور آمریکایی میگوید که در مورد برخورد چین با کشورهای منطقه نگران است، اما چین میتواند پاسخ خوب با کشورهای منطقه باشد. او امروز در بروکسل گفت که نصب سیستم دفاعی راکتی در کره جنوبی و بهبود روابط با ژاپن، کره و سایر کشورها لازمی است.
من همچنان معتقدم که تلاش‌های کره شمالی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و استفاده از آن در میزایل‌هایی که می‌تواند به ایالات متحده برسد ممکن بحران فوری باشد که با آن مواجه هستیم.
و افزود که چین می‌تواند از نفوذش در کره شمالی استفاده کند، اما عدم تحرک چین در این خصوص مایوس کننده است. بر اساس گزارش دولتی تلویزیون چین، در اثر فرو ریختن یک معدن طلا در ولایت هنان آن کشور حداقل 8 تن هلاک و یک نفر دیگر ناپدید شده است. این رویداد روز جمعه در یک معدن مربوط به شرکت ملی معدن طلای چین اتفاق افتاد که در نتیجه 17 تن در زیر زمین گیر ماندند. عملیه نجات بعداً 8 جسد را بیرون کشید. تراکم شدید گاز کربن دای اکساید و رویت ضعیف در ساحه عملیات گروه نجات را با دشواری روبرو ساخته است. و رهبران 27 کشور اتحادیه اروپایی به استثنای بریتانیا امروز برای اشتراک در محفل تجلیل از 60مین سال روز تأسیس این اتحادیه به شهر روم پایتخت ایتالیا مواصلت کردند. پیمان تأسیس اتحادیه اروپایی 60 سال قبل از امروز در سال 1957 در شهر روم امضا شد. از این سال روز در حال تجدید می‌گردد که اتحادیه اروپایی با معضلات مواجه است، از نابسامانی‌های طولانی مدت اقتصادی گرفته تا بحران ورود مهاجران به اروپا و تصمیم گیری بریتانیا مبنی بر ترک این اتحادیه، و این آزمون‌ها آینده اتحادیه اروپا را نگران کننده ساخته است. دوستان عزیز، قسمی که در لابلای اخبار هم شنیدین که در ولایت ننگرهار در اثر حمله هوایی 22 تن از تندروان داعش کشته شدند. در این رابطه همکار ما زیار رحمان حسرت که با مقامات حکومتی در این ولایت صحبت کردند گزارش میده که همین اکنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای حسرت، سلام بر شما، خوش آمدین. بفرمایین که مقامات چی گفتنی داشتند در رابطه با کشته شدن این افراد، که چگونه کشته شدند و چه تایید کردن آیا کشته شدن 22 داعشی؟
بله، این رویداد نواخت شام جمعه در ولسوالی نازیان، یکی از ولسوالی های سرحدی ننگرهار رخ داده است. اتاولا خودیانه سخنگوی ولی ننگرهار میگه که جمعا 22 تن از افراد داعش تای یک حمله تیاره بدون سرنشین ماموریت قاطع کشته شدن، که دو تن از کماندانان برجسته داعش که در منطقه خیلی معروف بودن نیز شامل این 22 تن می باشد. وی همچنان گفت که بیشتر کشته شدگان شامل همین 22 تن می شوند اعضای خارجی هستند، اما نامی از کشور خاصی نبود که مربوط به کدام کشور می شوند. این گروه 22 نفری داعش در صدد عملات مسلحانه بالای پسته های امنیتی افغان در ولسوالی نازیار بودند که قبل از رسیدن به هدف مورد حمله هوایی تیاره بدون سرنشین قرار گرفتند و هر 22 تنشان از بین رفتند. در این حمله با گفته مقامات دولتی با افراد ملکی و همچنان پسته های مستقر که در آنجا از نیروهای امنیتی است و اونا اسیب نرسید، و گروه داعش هم هنوز در مورد رسانه ها چیزی نگفتند. تحرکات داعش با وجودی که در ولسوالی نازیان ننگرهار نیز است، نازیان یکی از ولسوالی های سرحدی ننگرهار است که با ولسوالی چین جایی که داعش بیشتر نفوذ داره همسرحد است، ولی حملات هوایی خیلی کمتر در نازیان تا هنوز صورت گرفته است، و داعش تا اکنون درگیری‌های رویارویی با نیروهای امنیتی افغان و باشندگان محل در نازیان نداشته است. فقط سوالاتی که دارد بعضی اوقات مورد حملات هوایی نیروهای خارجی قرار میگیرد.
بله، تشکر. ضیاء الرحمن حسرت بود که از ولایت ننگرهار گزارش میداد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و الان توجه کنید به تازه‌ترین گزارش‌هایی که از افغانستان و جهان برای شما گرد آورده‌ایم. دروازه پانتون امریکایی افغانستان پس از 7 ماه امروز 25 ماه مارس دوباره بر روی محصلان کشوده شد. مسئولان این پانتون میگویند که در این مدت برای قویتر ساختن سیستمای امنیتی پانتون تلاش میکردند. سمسا مسیرت گزارش میده.
در 24 اگست سال گذشته میلادی مهاجمان نخست دروازه ورودی پانتون آمریکایی افغانستان را منفجر ساختند و سپس دو مهاجم داخل ساختمان پانتون شد و پس از آن حدود 10 ساعت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان جریان داشت که در نتیجه این حمله 13 تن به شمول 7 محصل، 3 پلیس، 2 محافظ این پانتون و 1 محافظ مکتب نابینایان کشته شدند. از این واقع 7 ماه می گذرد و در این مدت دروازه پانتون آمریکایی افغانستان برای محصلان مسدود بود. زبیده اکبر، مسئول بخش رسانه‌ها در پانتون آمریکایی افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت در جریان 7 ماه گذشته صف‌های حضوری برگزار نمی‌شد، اما محصلان می‌توانستند درس‌هایشان را آنلاین تعقیب کنند.
دانشگاه آمریکایی افغانستان بعد از حمله 24 آگوست سال 2016 برای خود و برای شاگردها بسته کرد. ما به صورت حضوری سنت نداشتیم و تمام این وقت سرفرازی کردیم که بتوانیم سیستمای امنیتی خود قوی تر بسازیم تا شاگردای ما به فضای امن‌تر برگردن.
به گفته خانم اکبر، از امروز شنبه تا 2 روز آینده برای محصلان فرصت داده می شود تا با اساتید و فضای پانتون آشنا شوند و صنف‌هایشان را انتخاب کنند و به تاریخ 28 مارچ رسما تدریس در پانتون آغاز خواهد شد. این پانتون 1700 محصل دارد که 600 تن آنان محصلان دوره لیسانس و ماستری‌اند. همچنان به گفته خانم اکبر 80 محصل برای سال پیش رو جدیداً برای دوره های لیسانس و ماستری جذب شده است. خانم اکبر در صحبت با صدای آمریکا گفت پس از حمله بر پانتون آمریکایی افغانستان نگران برنگشتن استادان خارجی و محصلان به پانتون بودند، اما او افزود که برخلاف انتظارشان اکثر محصلان و استادان خارجی دوباره برگشتند. او همچنان از گروه‌های دهشت افغان خواست تا مکان‌های تعلیمی و تحصیلی را هدف قرار ندهند.
هدف یک آینده مدرن، یک آینده پیشرفته برای افغانستان است و نسل آینده افغانستان هم می‌خواهد برای آینده افغانستان تربیه کنیم. و کسایی که به دانشگاه آمریکایی عمله کردن دقیقا مخالف دیدن یک افغانستان بهتر هستند. ما خواستیم از اونایی است که مکانهای تعلیمی را، مکانهای تحصیلی را مورد حمله قرار ندن.
در همین حال محصلان پانتون آمریکایی افغانستان باور دارند که این پانتون تنها مکان تحصیلی جهانی و معیاری است که جوانان افغان می توانند در داخل کشورشان از آن استفاده کنند. شفیق اخپلواک، یکی از محصلان پانتون آمریکایی افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت این پانتون زمینه‌های بهتری را نسبت به پانتون‌های داخلی افغانستان برای رشد محصلان مساعد می‌سازد. خانم خپلواک در مورد حمله تروریستی بر پانتون آمریکایی افغانستان گفت اگر می توانستند ما را محدود کنند ما امروز نمی آمدیم، در خانه می ماندیم. فکر می کنم که فکر بسیار افغانها روشن شده است که تنها راه حل این است که به پیش بروند، بیاموزند، شعور پیدا کنند، در وطن خود باقی بمانند و به وطن خود توجه کنند. پس نه از این گونه حملات، نه از جنگ و نه از چیز دیگر می ترسیم، بلکه آنانی که می جنگند باید از قلم ما بهراسند. پانتون آمریکایی افغانستان در سال 2005 میلادی تأسیس شد و بر علاوه کابل در برخی از شهرهای دیگر افغانستان نیز شعبات دارد. از زمان فعالیت پانتون آمریکایی افغانستان تا اکنون چندین بار استادان خارجی معذب در این پانتون از سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان اختطاف شده و دوباره رها شده اند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شمار از اعضای ولسی جرگه در نشست علنی امروز از پیام هشدارگونه رئیس جمهور سخت برآشفته شدند. اما ارگ با ارسال پیام به رسانه ها گفته است که رئیس جمهور با هیچ فرد و مقام راجع به لغو پارلمان سخن نگفته است. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می‌دهد.
در نشست عمومی امروز شماری از وکلا از پیام هشدارگونه رئیس جمهور کی گویا اگر ولسی جرگه مسئولان امنیتی را استیضاح بکند در جواب به انحلال پارلمان دست خواهد زد سخت ناراحت شده از اعضای مجلس خواستند که حیثیت پارلمان را فراموش نکنند. لطیف پیدرام وکیل بدخشان و میرویس یاسینی نماینده مردم ننگرهار در مورد چنین گفتند.
جناب رئیس جمهوری آشفته بودند و خیلی خشمگین که چرا شما وزرا را استیضاح میخواهیم بکنین و اگر چنین کاری باشد ما مجلس نمایندگان را تعطیل میکنیم. این مجلس نمایندگان است که باید ایشان را تعطیل کند. حقیقت این را به خاطر مجموعه انتخابات غیر قانونی که تا یک سال بعد هم نتیجهش معلوم نبود.
آقای یاسینی حمله بر شفاخانه 420 تا سقوط ولسوالی سنگین و تسلیمی پسته ها در ولایت اروزگان را برای استعضای وزرای سکتور امنیتی قابل توجیه خواند و گفت که رئیس جمهور با کدام قانون یک نهاد قانونگذار را که پایه سوم دولت می باشد منحل می سازد. قانون اساسی را تهدید می کند، قانون اساسی را به چالش می کشد و با قانون اساسی اعتنا ندارد، باید ازش پرسیده شود. محمد عارف رحمانی وکیل غزنی گفت که در این روزها فرهنگ معامله و فرهنگ فروش مهمات و اسلحه در سطوح مختلف نیروهای امنیتی عام شده است. باید مجلس از اقدامات نظارتی و قانونی خود استفاده نموده برخورد جدی بکند.
تا مجلس نمایندگان اقدامات نظارتی و قانونی خود را نکنه و برخورد جدی نکنه.
خانم ناهید فرید وکیل هرات که بیشتر در مورد اعاده حیثیت خانه ملت و وکلا صحبت میکرد گفت
یک کار بکنین، رنگ کارت خود رنگ رأی خود بر مردم نشان بدین. آیا حالا که رأی مردم سرخ است، رأی شما سرخ است یا نه؟ و او زمان هست که عزت آبروی ما به جا میشه.
همایون نایب اول ولسی جرگه ریاست جلسه امروز را به عهده داشت، وضعیت امنیتی کابل و ولایت را نامطلوب خواند و گفت که یگانه راه برای بیرون شدن از این وضعیت استیضای وزرا میباشد.
استیضا مسلم حق ده ولسی جرگه ده 40% اعضا و امضاگان را ټولی کړی دي، دلایل موجه دي.
استیضا حق مسلم ولسی جرگه است مطابق ماده 92 قانون اساسی و ماده 102 اصول وظایف داخلی و 20% امضای اعضای مجلس هم جمع شدن دلایل نیز موجه می باشد و در کمیته رؤسا نیز تصویب شده است و روز استیضا هم معین شده است و چاره جز این وجود ندارد که وزرا به پارلمان آمده به سوالات وکلا پاسخ بگویند. ارگ ریاست جمهوری بعد از بحث طولانی در مجلس با فرستادن پیام صوتی و ویدیویی به رسانه ها هشدار رئیس جمهور به پارلمان را رد کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری
ولسمشر له هیڅ فرد او مقام سره د پارلمان د لغو کېدلو په اړه باندې بحث او مجلس نه دی کړی.
رئیس جمهور با هیچ فرد و مقام در مورد لغو پارلمان سخن نگفته، بلکه همکاری میان خوی ثلاثه را در چوکاټ قانون اساسی و منافع ملی برای عبور از مشکلات موجود در مملکت راه و شیوه مطلوب میداند. کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی به این باورند که اگر این چنین پیام از سوی رئیس جمهور به پارلمان فرستاده شده باشد خلاف قانون و اصول حکومتداری در یک کشور دارای نظام دموکراسی است. پوهان ودیر صافی سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی در مورد چنین گفت
این خو کاملا حق قوه مقننه است، خصوصا ولسی جرگه که اگر این قسم یک پیام از طرف رئیس جمهور به اونا رسیده باشه که اگر این کار میکنین ما مثلا دروازه پارلمان رو برایتان بسته میکنیم یا منحل میکنیم. اصلا این قسم تهدید خلاف قانون است برای یک رئیس جمهور کشوری که خود کشور دموکراتیک میدانه و در انتخابات میره.
پوهان صافی به ادامه گفت که نظارت حق مسلم پارلمان است. اگر وزرای سکتور امنیتی امنیت را تامین میکردن وضعیت از امروز قدری بهتر میبود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور هشدار میدهد که اگر دشمنان افغانستان فکر میکنند که راه پیشرفت بر روی افغانستان بسته کردن بدانند که راه متعدد دیگر با جهان دارند. رئیس جمهور افغانستان امروز در دومین بار به ولایت شمالی برق سفر کرده و با صدا در آوردن زنگ مکتب سال تعلیمی را در اونجا آغاز کرد. میرویس بیژن گزارش میده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای دومین بار به ولایت شمالی بلخ سفر کرد. هدف سفر آقای غنی آغاز سال تعلیمی 96 و گشایش یک مایشگاه و مسجد روضه حضرت علی در مزار شریف بود. رئیس جمهور در سخنانش در مزار شریف با اشاره به تعریف دوست و دشمن تاکید کرد که بلخ را چهارراه ترانزیت در آسیا مبادل خواهد ساخت و افغانستان راه‌های متعدد برای وصل شدن با جهان دارد.
و ما برتان اطمینان میدم که بلخ باستان دوباره به چهارراه مرکزی با آسیا بدن.
محمد اشرف غنی در سفر به بلخ زنگ مکتب برای سال تعلیمی 96 را در حال بسادا درآورد که به گفته خودش هنوز هم دانش آموزان به 6.9 میلیون کتاب درسی در سرتاسر افغانستان نیاز دارند و حکومت تلاش برای رفع این مشکل را دارد. از سوی هم عطا محمد نور والی بلخ در صحبت‌هایش با اشاره به افزایش نگرانی‌های امنیتی در بهار پیشرو گفت که جنگ در افغانستان به ویژه در شمال جنگ طالبان و داعش نیست، اهداف فرامنطقه‌ای در این کشور دنبال می شود که هر روز مردم قربانی آن می شوند.
جنگ چهار طالب و چهار پادران داعش که ساخته شده در چه نیست؟ این جنگ هدف کلان را مختصر می روم که مقتدران خودشان می دانند این جنگ جنگای منطقی و فرامنطقی است. ولی قربانی را مردم ما می دانند. ما در اینجا باید برنامه و پلیسی دیسال زیرگونه حرکت بکنیم تا جلوی تمام این مشارات را بگیریم و نیرو.
آغاز سال تعلیمی از سوی محمد اشرف غنی در حال صورت می‌گیرد که به اساس گفته‌های مقامات حکومت افغانستان نظام معارف در این کشور نیاز به تغییر دارد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می‌کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. شما برنامه های ما را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده میتونین. نکته نمونه که ساعت دقایق بعد برنامه گفتمانه پیشکش میکنیم که در رابطه با کمک هند برای ایجاد ورکشاپ ها به نیروی هوایی افغانستان اختصاص یافته. برمیگردیم به تجارت گزارش های امروز. شنیدید که چندی پیش سرحد تورخم از طرف مقام های پاکستانی مسدود شده بود. اتاقای تجارت زون شرق میگن که در صورت مسدودی مرز تورخم راه بدیل واردات خارجی را جستجو کردند. تاجران میگن که در صدد نازل نمودن بیشتر قیمت های اجناس در شرق افغانستان هستند. زیار رحمان استرد در این مورد گزارش فرستاده که با هم به او گوش میدیم.
مدت یک ماه که مرز تورخم برای رفت آمد مسافرین و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان مسدود بود، قیمت های واردات خارجی در شهرهای شرق افغانستان به مراتب بلند رفته بود و حتی میوه تازه واردات پاکستانی در این شهرها دریافت نمی شد. ولی با باز شدن دوباره مرز تورخم در قیمت‌های اجناس کاهش به عمل آمده و تجار میگویند در صدد بیشتر کاهش نمودن قیمت‌ها میباشند. دکتر شمس‌الحق مجاهد رئیس اجرایی اتاق‌های تجارت زون شرق میگوید مسدودی دروازه تورخم به تجار در عرصه پاسپورت و ویزا مشکلات را خلق نموده و در عرصه ترانزیت مشکلی ندارند. او گفت تلاش می‌ورزند تا واردات خارجی را با جای تورخم از طریق ایران وارد کنند. طبعا ما رای بدیل را جستجو میکنیم، رای ایران را انتخاب میکنیم. همین یک رای بدیل برای ما وجود دارد. تولیدات داخلی ما به اندازه ای نیست که جاگزین واردات خارجی باشد. قیمت ها خیلی پایین آمده. با شدن بندر تورخم تاثیر بالای بازار کرده است. اما دکتر مخلص احمد یکی از تجار و فعال حقوق تجاری میگوید که تا هنوز مواد ترانزیتی از بندر کراچی به سوی افغانستان انتقال نشده است و حکومت پاکستان برای تجار پاکستانی مشکلات را ایجاد کرده تا اموال به وقت به افغانستان انتقال نیابد. او در مورد علاوه می کند.
تر اوسه پورې الحمدلله د اکثر توکیو موجودیت په ګودامونو کې
ده. هنوز الحمدلله موجودیت اکثر مواد با تجار در ذخایر بود. اینجا ذخایری که بود آن هم در حالت تمام شدن است. مواد تجارتی هنوز از بندر کراچی حرکت داده نشده و اموالی که تازه به جلال آباد آمده در بندر تورخم مدت یک ماه قبل توقف داده شده بود. ما برای جلوگیری از بلند رفتن قیمت های اجناس و کمبود مواد برای بدیل فکر کردیم و بعد از این مسدودی تورخم برای تجارت ما تاثیرگذار نخواهد بود. فروشندگان و مشتریان نیز از پایین آمدن قیمت ها و افزایش مواد خوراکی و تعمیراتی در بازارهای شرق افغانستان ابراز خوشی می کنند.
نام میرویس از باشنده شهر جلال آباد هستیم. از روزایی که دروازه تورخم بسته شده در شهر جلال آباد کدام فرق ما ندیدیم که یک چیزی پیدا نشده باشه یا قیمت شده باشه. نرخ در جای خود است، هیچ مشکلی نیست و اگر یکان چیزایی که قیمت شده است او امی تجارای ما قیمت کردینش کدام دیگه مشکل نیست. ما راضی هستیم از بستنی را.
بیشتر مواد خوراکی و تعمیراتی از بندر کراچی به افغانستان از طریق رای تورخم وارد میگردد. اکثر اوقات با موضوع شدن بندر تورخم قیمت های این اجناس بلند رفته و مردم در بازار با قلت مواد رو برو شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اونم توجه کنین به آخرین گزارش برنامه خبری. قرار است ده ها هزار تن از واکسیناتوران در 13 کشور افریقای مرکزی و غربی بیش از 116 میلیون کودک زیر سن 5 ساله در برابر فلج یا پولیو واکسین کنند. سازمان سی جان و صندوق وچه سازمان ملل برای اطفال این کمپاین به هدف محو مرض فلج اطفال در این قاره تمویل میکنم. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار صدای امریکا که از ژنو فرستاده میشنویم برگردان دریش مومن واحدی تقدیم میکنم.
ادارات مربوط به سازمان ملل متحد میگویند بیش از 190 هزار رضاکار که پای پیاده و یا هم توسط بایسکل سفر خواهند کرد در تمامی شهرها، شهرک‌ها و قریجات 13 کشور قاره آفریقا پشت در خانه‌های مردم رفته و اطفالشان را برای معافیت از مرض فلج اطفال واکسین خواهد کرد. این کمپاین که یکی از بزرگترین کمپاین‌های هماهنگ واکسین در آفریقا میباشد از 25 تا 28 ماه مارس ادامه خواهد یافت. میچل زعفران رئیس برنامه محو فلج اطفال سازمان صحی جهان میگوید اطفال باید در مدت کوتاهی واکسین شوند تا سطح معافیت کتلوی در برابر فلج اطفال در سراسر این قاره ارتقا یابد. این کمپاین معافیت به خاطر تقویت سریع سطح معافیت نیاز به هماهنگی هرچه بیشتر دارد. اگر تمامی کودکان در عین وقت یا کم دیرتر در وقت بسیار کم واکسین شوند، ویروس فلج اطفال دیگر جای برای پنهان شدن نمی‌یابد. در ماه آگوست سال 2016 میلادی 4 طفل در ایالت بورنو در شمال شرق نایجیریا توسط پولیو فلج شدند. این ایالت از چندین سال بدین سو شاهد حملات پیهم گروه بوکو هارام بوده است. در مدت بیشتر از 2 سال این اولین مورد کشف مرض فلج اطفال در افریقا بود. حکومت های کشورهای حوزه رودخانه چاد بعد از آن حالت اضطراری صحی را اعلان کردند و کمپاین واکسیناسیون آغاز شد. آقای زعفران میگوید از تاریخ 21 آگوست سال گذشته بدین سو کدام واقعه جدید پولیو ثبت نشده است، ولی او به صدای آمریکا گفت این نگرانی تا هنوز وجود دارد که به خاطر بحران بشری و بی‌ثباتی سیاسی موجود در منطقه ممکن ویروس فلج اطفال ریشه‌کن نشده باشد. او افزود کارمندان صحی در شرایط بسیار خطرناک و سختی کار می‌کنند.
ممکن واکسیناتوران و کارمندان صحی به صورت غیر مستقیم مورد حملات انتحاری و حملات دیگری قرار گیرند. آنان ممکن هدف مستقیم حملات شورشیان نباشند، ولی امکان دارد به صورت غیر مستقیم به علت نزدیک بودن به اهدافی که شورشیان حمله می کنند آسیب ببینند.
کشورهای آفریقایی در صورتی که تا 3 سال آینده کدام واقعه دیگر فلج اطفال رخ ندهد آری از پولیو اعلان خواهد شد و کمپاین جهانی محو مرض فلج اطفال را به هدف خود که هما ناریشکن کردن این مرض در سراسر جهان است بسیار نزدیک خواهد کرد.
این بود داشته های برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید. توجه شما را به برنامه بعدی جلب میکنیم.